سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان گرامی این بحث ها. این گفتار کوتاه کنونی چهارمین گفتار است که تحت عنوان تفسیر معنای زندگی در قرآن خدمت شنوندگان گرامی عرضه می شود و بخش پایانی این بحث است. پس از آن که توضیح داده شد بخش اول از سوره کوتاه العصر که این جانب اون سوره را مبنای این مطلب قرار دادم، تفسیر اون سوره را مبنای این مطلب قرار دادم که معنی زندگی یا معنای زندگی از نظر قرآن و نهایتاً از نظر اسلام چه میتواند باشد، پس از بحث‌های پیشین الان نوبت رسیده است به این که سه جمله را یا به تعبیر دیگر سه واژه را که در این سوره کوتاه آمده و مکمل بحث‌های پیشین است توضیح دهم. یکی واژه عمل الصالحات هست که منظور از عمل صالح چیست. دوم مسئله تواصی به حق هست. سوم مسئله تواصی به صبر هست که اینها همه در این سوره کوتاه جمع شده که دوباره اون سوره کوتاه را تکرار می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در جلسات یکم و دوم معنی در خسر بودن و زیانکار بودن، بازنده بودن انسان در زندگی توضیح داده شد و بعد در جلسه سوم تا اونجا که به خاطر دارم معنای ایمان توضیح داده شد. حالا می پردازم به معنی سه تعبیر عمده دیگری که در این سوره آمده است. در قرآن کریم در ده ها آیه تعبیر عمل صالح بلا فاصله در کنار ایمان قرار داده شده و همه سعادت به کسانی اختصاص داده شده که ایمان می آورند، ایمان می ورزند و عمل صالح به جا می آورند. چنانکه در ده ها آیه قرآن پیوستگی ایمان با عمل صالح چنان چشمگیر است که انسان میتواند بگوید این دو یعنی ایمان و عمل صالح در قرآن از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند. وقتی گفته می شود ایمان آوردن و بلافاصله گفته می شود عمل صالح به جا آوردن و یا در همین سوره کوتاه مورد بحث ما گفته می شود که کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح به جای آوردند، اینطور نیست که دو تا مطلب متفاوت به هم چسبیده باشه، چسبونده شده باشه و در کنار هم قرار داده شده باشه. ایمان یه مطلب است، عمل صالح یه مطلب است و اینا در کنار هم قرار داده شده و منظور این بوده است که یعنی هر دوی اینها را داشته باشید. نه، قضیه بیش از این است. میان اینها یک وضعیتی هست که اینها از هم تفکیک ناپذیرند برای منظورهای قرآنی. خب، حالا سخن این است که یا نکته اول بحث امروز من این است که عمل صالح چیست؟ غالبا ترجمه می کنند از عمل صالح به عمل شایسته و عمل نیک. ولی من می‌خواهم نکته دقیق‌تری را در معنای این تعبیر قرآنی که مکررن در قرآن آمده به عرض شما برسانم. در قرآن کریم آیه ای هست که میتوان با استناد به اون آیه برای عمل صالح معنای ژرف‌تری تعیین کرد و روی اون معنا سخن گفت. اون آیه این است: من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ترجمه آیه چنین است: آن کس که عمل صالح به جای آورد، چه مرد باشد و چه زن، ما که منظور از ما در اینجا خداونده، ما او را با حیات طیبه زنده می سازیم. پس عمل صالح عملی است که حیات طیبه را نصیب انسان می کند، بنا به تعبیر قرآنی. اگر این طور است، سخن منتقل می شود به معنای حیات طیبه. حیات طیبه چیست؟ اگر معنای حیات طیبه روشن شود، معنای عمل صالح هم روشن می شود، چون عمل صالح اون عملی است که به حیات طیبه منتهی می شود. حیات طیبه را اگر معنا کنیم، در واقع عمل صالح را که مؤدی به اون می شود معنا کرده ایم. حیات طیبه در ترجمه ها معمولا چنین ترجمه می شود: حیات پاکیزه، حیات خوب. حیات هم که به معنای زیستنه، زیستن پاکیزه، زیستن خوب. اما من می خواهم معنای دیگری برای حیات طیبه عرض کنم با استفاده از کتاب مفردات راغب که در بیان و توضیح مفردات قرآنی و مفاهیم قرآنی شاید بهترین کتاب است که ما در دسترس داریم. در کتاب مفردات راغب این طور آمده است در توضیح واژه طیب و طیبه که این واژه ها در اصل به معنای اون امری است، اون حادثه است، اون چیزی است که لذت آور است. طیب یعنی لذت بخش، یعنی لذت آور. پس حیات طیبه یعنی زیستن متلذذانه، زیستن با لذت. خب حالا این زیستن با لذت را پس در اینجا باید معنی کنیم یعنی چه زیستن با لذت. البته بعدن مواردی هست که این اصل معنا که در ریشه طیب هست به صورت دیگری در آمده، تبدلاتی پیدا کرده، تغییراتی پیدا کرده، ولی بنا به نظر صاحب این کتاب در اصل طیب یعنی لذت آور. خب زیستن لذت آور، عمل صالح اون عملی است که منتهی می شود به زیستن لذت آور. کسانی که استمرار داشته باشند در انجام عمل صالح، اینها زندگیشون عاقبت یک زندگی متلذذانه می شود، زندگی لذت آور می شود. زیستن کار خود آدمی است، این را اینجا گفته باشیم. یعنی این خود است که میزید، چه متلذذانه بزید و چه با رنج و اندوه بزید، خود آدمی است که میزید. بهتر از این که زیستن را به تن و مانند آن و یا روح و تعبیرات دیگر نسبت بدهیم، بهتر از همه اینها و مفهومتر از همه اینها این است که این زیستن را به خود نسبت بدهیم. آدم با خودش میزید. اما سخن در این است که کدام خود انسان در اینجا منظور است. وقتی این واژه خود به کار برده می شود، در معناهای متفاوت به کار برده می شود. انسان خودهای متعدد دارد. در اینجا برای مراعات اختصار سخن، من فقط سه گونه خود را از یکدیگر تفکیک می کنم. یک، خود الهی انسان. خود الهی انسان، هر فرد انسان، همان شعله و بارقه است که بنا به عرفان اسلامی و حتی عرفان مسیحی و حتی عرفان هندی در باطن هر انسان این شعله و بارقه قرار داده شده و راه اتصال انسان با الوهیت است. این یک خود است. خود دوم یا خود در معنای دوم به معنای مجموعه استعدادها و توانایی‌های ارثی هر فرد است که انسان اونها را باید پرورش دهد و خیشتن خود را شکوفا سازد و این خود اون خودی است که روانشناس‌ها از آن صحبت می‌کنند، مخصوصاً روانشناس‌های انسان‌گرا روی خود به این معنا خیلی تکیه می کنند و نهایت تأکیدشون این است که انسان باید این خود را با کوشش و تلاش خودش محقق سازد و در این باره کتاب‌های متعددی هست مفید که به فارسی هم ترجمه شده و از جمله اونها همین کتاب انسان در جستجوی خیشتن است که فکر میکنم بیشتر شنوندگان ما از اون کتاب باخبر هستند. اما یک خود سوم هست که اون خود سوم بسیار اسباب زحمت انسان است، اسباب رنج و درد انسان است و اون خود، خود خودخواهی و برتری طلبی بر دیگران و آمیخته با غرور و رنگ گرفته با نفرت از دیگران است که در یک کلمه ما از آن با تعبیر ارزشی منفی به عنوان خودپرستی یا خودخواهی تعبیر می کنیم. این خود هم در طول زیستن آدمی برای آدمی ساخته می شود و گرفتاری های گوناگون و رنج و درد های گوناگون و بیقراری های گوناگون و حسرت های گوناگون، حسد های گوناگون، طمع ها و حرص های گوناگون و حسرت های گوناگون و بسیاری از مشکلات دیگر را برای آدمی فراهم می کند. اجالتا این سه معنا برای خود. اما اون زیستن متلذذانه که معنای حیات طیبه است و ما در اینجا از اون سخن میگوییم مربوط به کدوم یکی از این خودهاست؟ چون گفتیم که زیستن کار خود است و بعد گفتیم حقیقتی داریم به نام زیستن متلذذانه. خب این زیستن متلذذانه مربوط به کدام خوده؟ این زیستن متلذذانه مربوط به اون خود الهی است که در اولین گفتار و نیز در گفتارهای پیشین از آن سخن رفته است. سخن بر سر این است که آیا انسان اون خود الهی را در مرکز آگاهی خود می آورد و قرار می دهد و اون را پرورش می دهد و اون را شکوفا می سازد و از میوه های اون مانند یک میوه‌های شیرینی از یک درخت پرباری بهره‌مند می‌شود و یا از آن غافل می‌شود، به اون توجه نمی‌کند، کم کم فراموش می‌کند اون را به کلی و اون را از دست می‌دهد و اون طور که در اولین گفتار گفته شد خود را، این خود را در واقع از دست می‌دهد. دیگه این خود را در اختیار ندارد، دیگر از این خود بهره‌مند نیست و از ثمرات این خود متلذذ نیست و این همون خسران است که در قسمت اول سوره گفته شده بود انسان لفی خسر، زیان می‌دهد انسان، یعنی اون چرا که از دست می‌دهد این خود است و این بزرگترین زیان. خب حالا تا اینجا که مطلب را رسونده ایم باید بیشتر توضیح بدهم که اگر زیستن اون خود الهی مورد توجه ما قرار بگیرد و از ما بپرسند که اون زیستن با خود الهی چگونه مایه لذت است، در توضیح عرض می کنم اون لذت، لذت بودن است، لذت بودن، لذت هستن. چرا؟ برای اینکه اون بارقه الهی و شعله الهی چیزی جز بودن نیست، بنابراین بودن لذت دارد. بسیاری از کسان لذت بودن را می چشند. این لذت بودن در مقابل لذت داشتن قرار دارد. یک وقت انسان لذت زیستن را می چشد، لذت بودن را می چشد، یک وقت بر اساس داشته هایی که دارد لذت می برد که این را دارم و اون را دارم، این ثروت را دارم و اون مقام را دارم، این دوست را دارم و اون دوست را دارم، این شهرت را دارم و هاکذا. اینها لذت هایی است که از داشتن ها به دست می آید، اما چون هیچ داشتنی و هیچ مالکیتی در جهان ثبات ندارد و این جهان مهمترین اصلی که در آن حکومت می کنه تغییر و تحول است، تمام این داشتنی ها از دست رفتنی هستند و از دست می روند و زوال سرنوشت قطعی اونهاست. و خود این مطلب که زوال سرنوشت قطعی اونهاست مایه رنج و اندوه و ملال آدمی می شود و بنابراین این لذت هایی که بر این داشتن ها مبتنی است لذت واقعی نیست، لذت پایدار نیست. اما لذت بودن چنین نیست. لذت بودن چون لذت زیستن در لحظه حال است هیچگاه زائل نمی شود، چون بودن هر بودن در لحظه حال و زیستن در لحظه حال هر لحظه تجدید می شود. چیزی که هر لحظه تجدید می شود زوال برای اون متصور نیست. این لحظه لذت بودن برای خودش جایی داره، در لحظه بعد باز لذت بودن حضور داره، در لحظه بعد از آن باز لذت بودن حضور داره. اگر بودن و تجربه بودن تحقق پیدا بکنه لذتمند خواهد بود. پس عمل صالح، هر عملی است، می دوان چنین گفت، عمل صالح هر عملی است که بودن در لحظه حاضر را برای من میسر میسازد، برای ما میسر میسازد. اعمال دو گونه هستند. اعمالی هستند که مانع زیستن در لحظه حاضر هستند و اعمالی هستند که مؤید و فراهم کننده و مؤید زیستن در لحظه حاضر هستند. اگر اعمال اعمالی باشند که مؤیدند و فراهم کننده زمینه تحقق زیستن من در لحظه حاضر باشند، یعنی عملهایی باشند که وقتی اونو رو انجام میدم میتوانم در لحظه حاضر بزیم، اون اعمال اعمال صالحه خواهد بود. دو تا مثال عرض میکنم. یک وقت این است که تمام هم مغم من ثروت‌اندوزی است، یا تمام هم مغم من مقام افزودن است، شهرت افزودن است، تأیید دیگران را در مورد خودم افزودن است، این قبیل چیزها، اعمالی که اینا را فراهم می کنند. اعمالی که اینها را فراهم می کنند امکان زیستن در لحظه حاضر را از من می ستانند. تجربه زیستن را برای من غیر ممکن می سازند. تجربه زیستن در لحظه حاضر را برای من غیر ممکن می سازد. برای اینکه این اعمال یا معطوف به گذشته هستند یا معطوف به آینده هستند. و هرچه معطوف به گذشته است بر مبنای توهمات استواره. و هرچه مربوط به آینده است باز هم بر مبنای توهمات استواره و نگرانی آور است، غصه آور است. من اگر ثروت‌اندوزی را پیشه خود کنم دائما دارم به آینده نگاه می کنم که در آینده چقدر ثروتم بیشتر خواهد شد، فردا چقدر بیشتر خواهد شد، سال دیگه چقدر بیشتر خواهد شد. اگر دنبال مقام هستم، دنبال شهرت هستم، اینجور در واقع می زیم که در آینده مقام من چقدر بالاتر خواهد رفت، شهرت من چقدر بالاتر خواهد رفت. معطوف به آینده هستم. کسی که معطوف به آینده است، جز اینکه دائما نگران آینده باشد و منتظر آینده باشد، چیزی گیرش نمیاد. چنین آدمی که نمیتونه در لحظه حاضر زندگی کنه، او دائما خودشو از لحظه حاضر دور میکنه، از لحظه اکنون دور میکنه، او نمیتونه اینجا و اکنون زندگی کنه. اما در نقطه مقابل اعمالی هستند که اعمال عشق ورزانه و شفقت ورزانه به انسانها هستند. اعمالی هستند که من با اونها دیگران را تلخ کامی هایشون را کم می کنم، محرومیت هایشون را کم می کنم. این گونه این اعمال هستند که مرا توانا می سازند به زیستن در لحظه حاضر. چون من در همین لحظه که عشق می‌ورزم، ابراز شفقت می‌کنم، در همین لحظه می‌زیم. ابراز شفقت کردن، ابراز عشق کردن به دیگران نه در آینده صورت می‌گیره و نه مربوط به گذشته است. این عملی است که در همین لحظه صورت می‌گیره. عشق نسیه نداریم، ابراز شفقت معطوف به آینده نداریم، ابراز شفقت معطوف به گذشته نداریم. عمل عشق ورزیدن به دیگران، به مهر ورزیدن به دیگران، به کم کردن تلخ کامی های اونها، اینا اعمالی هستند که منو توانا می سازند در لحظه حال بزیم. یعنی من اگر این عملها را انجام بدهم و مشغول این گونه عملها باشم، درست مساوی است با این که در لحظه می زیم، در اینجا و اکنون میزیم. به یه تعبیر دیگر هم میتوانیم بگوییم که اعمالی که نیازهای واقعی مرا برطرف میکنن، اون اعمالی هن که من اگر مشغول اونها باشم توانا هستم در لحظه حال بزیم. خب اینجا عشق ورزی به دیگران، محبت به دیگران، به فکر دیگران بودن از نیازهای واقعی آدمی است. یکی از نیازهای واقعی آدمی عشق ورزی به دیگران. پس اعمال دو گونه هستند، اونهایی که کمک میکنند، اونهایی که ارتکاب اونها مساوی است با زیستن من در لحظه حاضر و منافات نداره به این که من در لحظه حاضر بزیم، بلکه با ارتکاب اونها در لحظه حاضر میزیم، اینها اعمال صالحه هستند. خب برای اینکه سخن خیلی به درازا نکشد، دو قسمت دیگر را توضیح میدهم. معنای حیات طیبه که روشن شد، در سایه اون معنای عمل صالح هم روشن شد. حیات طیبه یعنی زیستن متلذذانه و عمل صالح یعنی عملی که زیستن متلذذانه را بر من میسر می سازد و زیستن متلذذانه زیستن در لحظه حال است، یعنی زیستن با بودن است و نه زیستن با داشتن. اون دو تا مسئله دیگر که داریم، یکی مسئله تواصل بالحق و دیگری مسئله تواصل به صبر. این متلذذانه زیستن به این معنا که گفتم، بدون التزام به دو موضوع نمیتواند استمرار داشته باشد. این متلذذانه زیستن اولا التزام به حق لازم دارد و ثانیاً التزام به صبر لازم دارد. التزام به حق یعنی چه؟ التزام به حق یعنی التزام به باور حق، التزام به گفتار حق و التزام به کردار حق. این سه التزام. اگر باورهای من حق نباشد، اگر گفتارهای من حق نباشند، اگر کردارهای من حق نباشند، بودن در لحظه حاضر و چشیدن لذت زیستن در لحظه حاضر برای من میسر نمی شود. نمی شود من با باورهای باطل، گفتارهای باطل و کردارهای باطل اینجا و اکنون بزیم. اونها زنجیرهایی هستند که مرا از هستی واقعی جدا می کنند. اونها باطلند. گفتار باطل، کردار باطل، باور باطل، اینها به هستی ارتباط ندارند. اینها مزاحمهای هستی هستند. اینها دور افتاده از هستی هستند. و هر چیزی که مرا از هستی دور می کنه، از بودن دور میکنه. از بودن وقتی دور میکنه، از زیستن در لحظه حاضر دور میکنه. این التزام های سگانه شرط لازم دریافتن لحظه حاضر است. خب اما علاوه بر اینها معلوم میشود که با این توضیحی که دادم که التزام به حق به این معنا که توضیح دادم، چون تعبیر تواصل دربارش به کار برده شده و تواصل معناش این است که انسانهایی که یکدیگر را، همدیگر را همواره یادآور می شوند و همواره تأکید می کنند یکدیگر را که مردم، دیگران، دوستان، التزام به باور حق، التزام به گفتار حق، التزام به کردار حق داشته باشید. اما این تنها کار یک فرد نیست. تواصی دو جانبه است. یعنی همه هم دیگر را به این التزام ها توصیه می کنند. و این معناش این است که اگر التزام به حق، باور حق، گفتار حق، کردار حق به صورت یک فرهنگ در نیاید، اگر به صورت یک فرهنگ در آمده باشد، معنای تواصی تحقق پیدا میکنه. یعنی در جامعه فرهنگی حاکمه که در اون فرهنگ همه همدیگر را به این التزام ها دعوت می کنند و توصیه می کنند. اما اگر به صورت یک فرهنگ در نیامده باشد و این التزام ها فقط مختص باشه به یک عده معدودی در جامعه، اونچنان که شاید و باید، آثار خودش را بر جای نخواهد گذاشت و زیستن در لحظه حاضر برای اکثریت مردم میسر نخواهد شد و اصلا به کلی صفحه دیگری خواهد بود. و اما صبر و تواصی به صبر، توصیح اون این است که از اونجا که این جهان دامگه حادثه است، دامگه حادثه است و ما انسان‌ها دائما با حوادث گوناگون در معرض تغییر و تحول هستیم، این التزام‌های سگانه به باور حق و گفتار حق و کردار حق همیشه با تندبادهای مخالفی که از هر طرف می‌وزد و زندگی ما را طوفانی می‌کند در معرض تهدید هستند. اینجا انسان باید یک خیشتنداری داشته باشد که این حوادث و تندبادها او را از صراط مستقیم بر اثر این خیشتنداری و تسلط بر نفس منحرف نکند. این امکان انحراف وجود دارد همیشه، چون عرض کردم جهان دامگه حادثه است و اینطور نیست که بدون یک لنگری محکم آدم بتونه در این صراط بمانه، در این صراط التزام به باور حق، گفتار حق، کردار حق و در نتیجه متلذذان زیستن. دائما ممکن است، امکان هست که انسان در این طوفان‌ها غرق بشه، این طرف پرتاب بشه، اون طرف پرتاب بشه. تومار زندگی معلوم نیست چگونه باز خواهد شد. خب اینجا صبر به معنای خیشتنداری و تسلط بر خود، و این خیشتنداری و تسلط بر خود است که در واقع آدمی میتونه اون التزام‌ها را حفظ کنه. بدین ترتیب اگر مطالبی که در این چهار بخش از گفتار عرض شد کنار هم بگذارید، به صورت جمع‌بندی می شود گفت که از نظر قرآن کریم زندگی انسانی این چنین معنا پیدا می کنه که ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر برای انسان حیات طیبه فراهم می کنند و زیستن متلذذانه فراهم می کنند، و معلوم است که این زیستن متلذذانه یک زیستن با معناست و از این طریق انسان تجربه می کنه که امر با زیستن یک روند با معنایی را که لذت بخشه و از طریق لذت بخش بودن معنا داره با زیستن داره ادامه میده. این میشود معنای زیستن و معنای زندگی از نظر این سوره کوتاه که در قرآن آمده است. خدا نگهدار.